بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. آیه 91 از سوره بقره. داستان باز همون تتمه داستان یهودیان است. بارها گفتیم که یهود قوم خاص و ویژه‌ای بودند، با یه مختصات خاص خودشون، از نافرمانی، از لجبازی، از بی‌همتی، از دنیا پرستی، از دروغ گویی، از فساد. الان داستان یهودی ها همون است، فرق چندانی نکرد. اصلا بفرمایید که قصه اسرائیل را هم که بگذارید کنار، که خب رسماً اعلام می کنند که دولت یهود است، الان مثلا اسرائیل فسادش رو می خوام برای شما بگم، رسماً اعلام می شود بهشت همجنس بازان دنیا اسرائیل، این فسادش. از تمام نقاط دنیا زنها رو به عنوان فحشا و فساد میارن در اسرائیل، از همه جای دنیا. یعنی قصه دعاره و فحشا و تجارت فحشا یک تجارت بزرگی است در اسرائیل. میارن این زنهای بدبخت را، اینا غالبا از درد فقر و گرسنگی و بیچارگی آلوده به این کار میشن، نه اینکه بیچارن تو سرزمین های خودشون، تو کشورهای خودشون نون ندارن بخورن، اینا میگن بیان میبریم اتون اونجا و وضعتون خوب میشن. وقتی این زنها رو میارن تا مدتی نگه میدارن، وقت مثلا فرض کنید به اونا میگن 2 ماه 6 ماه، بعد اگر مشتری داشته باشد تا 1-2 سال 3 سال هم نگرش میداره. بعد اون مدت هم دیگه اجباری است، یعنی به اختیار زنه نیست. بعد 2-3 سال هم علل قاعده دیگه زنی که یه همچه ماجراهایی داشته باشد مریض میشد دیگه، بیمار میشد و دیگه اینا رو بعد بیماری رهاشون میکنن. زنه بر میگرده به شهر و دیار خودش در حالی که بیماری دارد، تو اون بیماری در یک چند، حالا نگیم چند ماه، در چند سال کوتاه جانش را میگیرد و او را از بین میبرد. عمده مراکز فحشا و فساد در دنیا مال یهودی است. بزرگترین قمارخانه های دنیا مال یهودی هاست. بزرگترین مراکز تهیه مشروبات الکلی مال یهودی هاست. در خود بله مملکت خودمونم اون برادران عزیزی که میخوان بله لبی تر کنن میرن سراغ کیا؟ جودا. از جودا و یهودی ها بعدم جوده گفته بود که خب این 4 لیتری که سرش خالیست برای اینکه پر بشه پول تمام بگیره تتمشم براش توش ادرار کرده بود و بهش تحویل داده بود که پول 4 لیتری رو کامل ازش بگیرن. توجه میکنیم و اون برادر مسلمانش هم پول 4 لیتری رو کامل بهش داده بود دیگه، 4 لیتری پر بهش تحویل داده است. و داستان یهودی ها این است، از قدیم هم این بوده است، از زمان پیغمبرشون موسای کلیم این بوده است، الالآن هم بله قصه شون این است. می فرماید که و ازا قیل لهم، نگید چجور می شد یه افرادی اینجور بشن، به خاطر این که آقا ببینید وقتی طبع انسانی تمایل پیدا کرد به زشتی، به پلیدی، به کثافت، معذرت میخوام، میشد مثل مگس. مگس کجا میرد میشینه؟ هر جا کثافت و نجاست. توجه میکنید اینا عادت کردن به یه همچه قضایایی و به یه همچه درآمدهایی که درآمدهاشون از یه راه‌های اینجور باشه. البته منکر نیستی میتوان انسان‌های پاکی هم در بینشون باشه، آدم‌های خوبی هم در بینشون باشه که آلوده به این مسائل نباشن، خوب و بد همه جا هست. حالا آیه شریفه میفرماید اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، وقتی به این یهودیا گفته میشه، کی میگه؟ فاعلش رو حذف کرده، اجلالم و اکرامم، به خاطر احترام به فاعل. خدا میگه بهشون، یا پیغمبر خدا میگه بهشون، یا مؤمنین میگن به یهودیا، چه میگن؟ آمنو، ایمان بیار، مثل بقیه مردم که مؤمن شدن، شما یهودیان بیان و ایمان بیارید. ایمان بیارید به چی؟ به ما انزل الله، به آنچه که خدا نازل کرده است از قرآن کریم بر بنده خودش پیامبر خاتم محمد مصطفی. وقتی بهشون میگن بیان ایمان بیارید به این قرآن و به کسی که مبعوث به قرآن شده است، قالو، جوابشون اینه، جواب میدن نؤمنو به ما انزل علینا، ما ایمان می آوریم و ایمان داریم به آنچه که بر خودمون نازل شده. یعنی ما ایمان به چی داریم؟ به تورات خودمون. ما با قرآن شما، پیغمبر شما کاری نداریم. ما ایمان میاریم به آنچه که نازل شده است، خیلی خوب، بر خودمون، یعنی بر قوم یهود، یعنی بر پیامبران یهود، یعنی تورات. میگن ما تورات خودمون رو قبول داریم، ما برای چی به قرآن شما مسلمان ایمان بیاریم؟ نه. و یکفرون به ما وراءه، و غیر آن چیزی که بر خودمون نازل شده است از تورات، ما وراء تورات، غیر تورات، بعد تورات، ما دیگه هرچه که از کتابهای آسمانی بعد تورات باشد ما قبول نداریم، کافریم به آنچه که بعد تورات است. خب بعد تورات ما انجیل رو داریم، نازل شده است بر عیسی پسر مریم پیامبر خدا، قرآن رو داریم، نازل شده است بر پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. میگن ما به غیر توراتی که بر خودمون نازل شده به بعد تورات کافریم، دیگه بقیهشو قبول نداریم، نه عیسی، نه پیامبر خاتم، نه انجیل، نه قرآن، قبول نداریم، کافر به اونا هستیم. یک فرون صیغه مزارعه، مزارع هست، یعنی علت دوام ما کفر می‌ورزیم به غیر تورات. و هوان حق ما به حالی است، یعنی این در حالی است که آنچه که خدا نازل کرده است بر پیامبر خاتم از قرآن، او چیه؟ حق است. و هوان حق، یعنی آنچه که نازل شده است بر پیامبر خاتم، او حق، قرآن حق است. مصدقا لما معهم، تازه قرآن اونا رو تکذیب نمی کند، تورات اونا رو تکذیب نمی کند، بگه تورات شما کتاب آسمانی نیست. قرآن تصدیق می کند آنچه که از کتاب آسمانی پیش یهودی هاست. یعنی قرآن ما تورات رو کتاب نازل شده بر موسی می داند، انجیل را کتاب نازل شده بر عیسی می داند، موسی و عیسی را پیامبر خدا می داند. البته تورات اصلی، البته انجیل اصلی، نه تورات و انجیلی که تحریف شده است. خیلی خوب، بنابراین میگه این در حالی است، یهودی ها در حالی کفر میورزند به قرآن که قرآن حق است و قرآن تصدیق میکند اونها رو، هم دینشون رو، هم دیانتشون رو، هم کتاب آسمانیشون رو. در حالی که قرآن دارد اونا رو تصدیق میکنه، اونا به قرآن چه هستند؟ کافرند. توجه میکنید؟ ببینید سلسله جلیله انبیا دو تا خصوصیت داره. خوب توجه کنید، یه صلوات بفرستید. خب زبان روزه هستید و خیلی بلند نفرستید که دوستانی که خوابن گناه داره از خواب بیدار نشه. آقایون شاخ که خواب بودن ببخشند و من گفتم آسه صلوات بفرستن، ما خودشون بلند صلوات بفرستن. سلسله جلیله انبیا دو تا خصوصیت دارد. خصوصیت اول، گذشتگان خودشون رو تایید میکنن، یعنی هر پیغمبری میاد پیغمبرای قبل از خودش را میگه بله اینا پیامبر خدا هستن. مثلا موسی میگوید که نوح و ابراهیم پیامبر خدا هستن و بعد بشارت میدهد به پیامبر بعدی، میگه بعد منم قصه تمام نیست، بعد از منم فلان شخص میآید، او پیغمبر خداست. پس وظیفه پیامبران هم تصدیق پیامبران گذشته است، هم بشارت است به پیامبران آینده. موسی چنین بوده است، عیسی چنین بوده است. یعنی عیسی که آمده هم موسی را تایید کرده که پیغمبر قبلیش است، 2000 خورده سال قبل از عیسی موسی آمده است، عیسی تاییدش میکنه. هم عیسی بشارت میدهد، مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد. بشارت میدهد که بعد از من یه پیامبری میاد، نام او احمد است صلی الله علیه و آله و سلم. 600 سال بعد عیسی بعثت پیامبر خاتم است و عیسی خبر داده است که او خواهد آمد. انبیا اصلا خدا ازشون پیمان گرفته، گذشتگان از پیامبران رو باید تصدیق کنند و به آیندگان بشارت بدهند تا میرسد به پیامبر خاتم محمد مصطفی. به پیامبر خاتم که میرسد شما چه میگویید؟ پیامبر خاتم تمام انبیاء گذشته را تصدیق کرده است، از آدم ابوالبشر و از ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و غیر اینا همه رو تایید میکنه، میگه اینا همه پیامبر خدا هستند. اما چون او آخرین پیامبران است بشارت به کسی ندارد و صراحتا و آشکارا میفرماید لا نبی بعدی، بعد از من دیگه نبوت ختم شده است و پیامبری در کار نخواهد. خیلی خوب، این سلسله انبیا هستند. اونایی هم که مؤمن به انبیا هستن باید پیرو انبیا باشن دیگه، باید از انبیا اطاعت کنن. خب یهودیا میگن ما پیرو موسی هستیم. بسیار، شما که موسوی هستید و پیرو موسی کلیم هستید، موسی کلیم پیامبران قبل از خودش رو تصدیق کرده، یهودی ها قبلی ها رو قبول دارن. اما موسی بشارت به پیامبران بعد از خودش هم داده است، او بعدی ها رو دیگه منکر میشن، میگن ما بعدی ها رو دیگه قبول نداریم، ما عیسی رو قبول نداریم، پیامبر خاتم رو هم قبول نداریم. قرآن میگه اینا در حالی دارن کفر میورزن که قرآن حق است و قرآن تصدیق میکند اونها رو. خب نگیم اینجا حرف اون یهودیه رو، یه ملا یهودی آمده بود با یه آخوند مسلمان صحبت کنه، مناظره، گفته بود که خب شما مسلمان ها قبول دارید که موسی پیغمبر خداست و تورات کتاب آسمانی است، ولی ما یهودیا قبول نداریم پیغمبر شما پیغمبر خداست و قرآن شما کتاب آسمانی است. بنابراین ما هر دوتا متفقیم بر موسی و تورات، یعنی هم من قبول دارم هم تو قبول داری موسی و تورات را، اما ما شما را قبول نداریم. بنابراین بیاییم از اون چیزی که اختلافی است رفعیت کنیم و بیام سر بپذیریم اون چیزی را که اتفاقی است. خب آخوند مسلمان چه جوابش داده بود؟ اونم گفته بود بله ما موسی را قبول داریم، تورات را هم، تورات اصلی نازل شده بر موسی را قبول داریم، اما ما موسی و توراتی را قبول داریم که بشارت می‌دهد به آمدن پیامبر خاتم محمد مصطفی. اون موسی را قبول داریم و اون توراتی را قبول داریم که میگه بعد از من پیامبری خواهد آمد به نام محمد صلی الله علیه و آله. ما اون موسی را قبول داریم. شما اون موسی را قبول دارین یا ندارین؟ ما اون موسی را قبول نداریم. گفت پس دیدید اختلافی است. موسی من با موسی شما فرق دارد. تورات من با تورات شما فرق دارد. واقعا هم فرق دارد. اونا یه نسبتهایی به پیامبران میدن. یک بفرمایید قضایایی رو برای پیامبران خدا نقل میکنند که ما مسلمونا ساحت مقدس پیامبران خدا را از این اعمال مبرا میدانیم. اونا نسبت دروغ، خیانت، زنا، شرابخوری، زنا به زن شوهردار، تمام اینا تو تورات و انجیل به پیامبران خدا داده شده است. تو قرآن کریم یکی اینا هست؟ هیچی نیست. ما مسلمان و قرآن کریم ساحت قدس تمام پیامبران خدا رو چه میدانه؟ پاک و منزه میدانه. از هر گونه آلودگی میگیم نه ابدا، اینا هیچ آلودگی ندارن، معصومن، پیغمبر خدا معصوم. در جمع پس پیغمبرایی که ما قبول داریم با پیغمبرای اونا زمین تا آسمون فرق داره. داوودی که ما قبول داریم پیامبر خداست، به سلطنت هم رسیده است. داوودی که اونا قبول دارن بیگناه میکشد، شراب میخورد، زنا میکند. این دوتا داوود با هم فرق دارد. سلیمانی که ما قبول داریم پیامبر خدا، سلطنت هم کرده است. سلیمانی که اونا میگن سلیمانی است که دنبال عیاشی است، سلیمانی است که چشش به دوتا اسب که میفتد، اسبها اسبای خیلی خوبی بودن، یادش میره نمازش رو بخوند، نمازش قضا میشد. بجم این دوتا سلیمان با هم فرق دارد. و لذا یعقوبی که ما قبول داریم پیغمبر خداست با یعقوبی که اینا پیغمبر خدا میدونن و خودشون رو یهودی ها از نسل یعقوب میدانن فرق داره. یعقوبی که ما میگیم پیغمبر خداست پاک است، یعقوبی که اونا میگن پیغمبر خداست ولی آلوده است به گناهان متعدد، کلا سرش گذاشتن، فریبش دادن، آلودگی هایی پیدا کرده است و امثال اینا دیگه. ای رو میگذاریم. تعجب میفرمایید ای کاش بله این کتاب نقد مسیحیت که تو اون کتاب بله هم بعضی از این تناقضات کتاب مقدس رو من متذکر شدم، هم بشارات کتاب مقدس بر پیامبر خاتم را، و هم همین که کتاب مقدس پیغمبرای خدا رو آلوده می داند ولی قرآن ما اونا رو تطهیر می کند. بله زیر چاپ انشاءالله بیاد، اون وقت دوستان نگاه کنن ببینن که تمامش با جلد و صفحه و جزء و آیه و بفرمایید فقراتی که در کتاب مقدس هست عیناً گفته شده است. خب قرآن میگه چی؟ میگه خب شما قرآن رو که قبول ندارید، پیامبر خاتم رو قبول ندارید، میگید تورات رو قبول دارید و موسی رو قبول دارید، یک جواب نقضی بهشون میده، کار یهودی ها رو تموم میکنه. میگه قول، میگه ای پیامبر خاتم، ای محمد مصطفی صلی الله علیه، به این یهودی ها بگو فلمه تقتلون انبیاء الله، اگه شما آنچه که بر خودتون نازل شده است رو قبول دارید، پس پیغمبرای خدایی که براتون می آمدن، چرا این پیغمبرای خدایی خودتون را چکار می کردید؟ می کشتید؟ البته میگه میکشید، صیغه مضارع، خطاب به همون یهودیای زمان پیغمبر. میگه پس چرا شما پیغمبر خودتون رو میکشید؟ من نمیگید ما قبول داریم، من نمیگید ما آنچه بر خودمون نازل شده است رو قبول داریم، پس چرا پیغمبراتون رو کشتید؟ چرا حد فاصله یک طلوع فجر تا طلوع خورشید 70 پیغمبر خدا را کشتید؟ چرا زکریای پیامبر را چه کردید؟ اره کردید. چرا یحیای پیامبر پسر زکریا را سرش را از بدنش جدا کردید و کشتید؟ و شما نمیگید و زکریا پیغمبر کی بود؟ پیغمبر بنی اسرائیل بود. یحیا پیغمبر بنی اسرائیل بود. همه اینا پیغمبرای خودشون هست. مگه شما نمیگید اونی که به ما نازل شده را قبول داریم؟ خب اونی که به شما نازل شده توسط پیامبران خدا نازل شده، پس شما چرا پیغمبران رو کشتید؟ یعنی قرآن میگه شما به ادعای خودتون که ما به اون چیزی که بر خودمون نازل شده است ایمان داریم، این حرف دونم چی چیه؟ دروغه. اینم دروغ میگو. قرآن که قبول ندارید هیچی، پیامبران خودتون را هم قبول ندارید. چرا؟ چون پیامبران خودتون را نه یکی و دوتا، بارها شما بنی اسرائیل پیغمبر کشته، مکرره در مکرره. خب اگه قبول دارید چرا کشتی نشون؟ خدا اینا رو فرستاده تا شما حرفشون رو گوش بدید، ازشون اطاعت کنید، پیروی کنید، نجات پیدا کنید. شما به جای پیروی از اونا و اطاعت از اونا، اونا رو چه کردید؟ کشتید. پس شما چی؟ دروغ میگید. شما اونی هم که بر خودتون نازل شده است قبول می‌فرماید پس برای چه شما می‌کشید پیامبران خدا را من قبل؟ یعنی حالا که دیگه زمان پیغمبر و نزول قرآن یه پیغمبر بیشتر نیست، میگه پیغمبرانی که بر خودتون در گذشته نازل شدند چرا اینا رو کشتید؟ ان کنتم مؤمنین، اگه شما راست میگین، ایمان دارید به اون چیزی که بر خودتون نازل شده است، خب نباید پیغمبرانتون رو میکشتید. اما شما پیامبران خودتون را کشتید. پس معلوم است آیین و مذهب خودتون و اون چیزی که بر خودتون نازل شده است را هم قبول ندارید. این آیه قرآن مرور کردی و اما روایاتش، بله من 4 تا روایت نوشتم، یک شو برادر میخوانم.
سلامتی از و سلامتی بسید.
جابر جوفی در تفسیر عباسی جابر جوفی از امام باقر نقل می کند که آیه شریفه باطنش این است: ازا قیل لیمه، بله، وقتی بهشون گفته می شود که ایمان بیارید به آنچه که خدا نازل کرده است، فی علی امسال 1400 سالگرد امیرالمومنین. وقتی بهشون گفته میشد ایمان بیارید به آنچه که خدا در مورد علی و ولایت علی گفته است، میگن نه، ببین، ما تا پیغمبر خدا رو قبول داریم، اما بعد پیغمبر وصی و جانشین پیغمبر و خلیفه برحق پیغمبر علی باشد، ما دیگه به بعد پیغمبر رو کافریم، قبول نداریم، تا پیغمبر رو قبول داریم. فرجام می فرمایید، اینم یه روایت که تعویل شده به آیه شریفه به امیرالمومنین، یعنی یه عده از مسلمانان مثل یهودی ها که گفتن ما تا موسی رو قبول داریم بعدش رو قبول نداریم، مسلمانم گفت ما تا پیغمبر رو قبول داریم، بعد پیغمبر رو جانشین وصی پیغمبر را که خدا و پیغمبر تعیین کرده است که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب باشد، ما دیگه اینا رو قبول نداریم. قبول نکردند و کودتا کردند و حق امیرالمومنین رو پایمال کردند تا کار رسید به 50 بعد پیغمبر و صحرای کربلا. رفتند در خانه نوجوان امام حسن مجتبی علیه السلام، قاسم ابن حسن. داستان قاسم در کربلا یه داستان آقا منحصر به فرد. اول معرفت این جوان چقدر است؟ یه نوجوان 13 است. همه میگن نه موی در صورتش بوده، ریش و محاسنش هنو در نیامده، بچه سال است این نوجوان. خیلی خوب، و به شدت علاقمند است به عموش ابا عبدالله الحسین. 3 بوده پدر را از دست داده و تو خانه عمو بزرگ شده. از 3 دیگه امام حسین برای او پدری کرده. بنابراین به شدت به امام حسین علاقه من. خیلی خوب، این نوجوان اینقدر بله خودش را از مردان جدا میداند که شب عاشورا که امام حسین علیه السلام خطبه میخوانند و میفرمایند که شماها فردا همه شهید خواهید شد، هر که بماند اینجا شهید میشه. این بچه، این نوجوان متوجه نمیشد آیا اونم شهید میشد یا نه. میگه آقا منم شهید میشم؟ آقا جوابشو نمیدن. باز میپرسد آقا عمو جان منم شهید میشم؟ جواب آقا بهش این است: قاسم، مرگ در نزد تو چون است؟ مرگ پیش تو چگونه است؟ میدونید چه جوابی رو میداد؟ جوابی رو میداد که چند روز قبل علی اکبر امام حسین داده بود. وقتی که آقا قبل اینکه برسن به کربلا سوار بر حیوان و مرکب بودن، یه چرتی زدن، یهو از خواب پریدند و گفتند انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر آمد جلو گفت آقا انا لله، برای چی؟ فرمودن در رویا دیدم که این کاروان به سوی مرگ می رود. بعد از علی پرسیدن فرزندم مرگ در نزد تو چون است؟ چگونه است؟ علی اکبر جواب داد آقا اگه مرگ در رکاب و در خدمت شما و حسین باشد اهلا من عسل، شیرین تر از عسل است مرگ برای من. شب عاشورا از قاسم که پرسیدن قاسم مرگ پیش تو چجوری است؟ گفت اهلا من عسل، همون جواب علی اکبر داد. یعنی ببینید معرفت این نوجوان با معرفت علی اکبر با هم برابری می کند. بی خود که وقتی آقا جنازش آوردن تو خیمه شهدا، جنازه قاسم رو گذاشتن پلو جنازه کی؟ علی اکبر خودشون. اینا همه حساب دارد آقا کتاب. خیلی داستان رفتن میدانش که آقا بهش اجازه نمی دادن، هی رفت و آمد و آقا به او اجازه میدان نمی دادن. اما اون بار آخری که دیگه میگذریم حسین به قاسم اجازه میدان داد و گفتن خیلی خوب قاسم برو میدان، دارد که عمو و برادرزاده هم دیگر بغل کرد، اینقدر هر دست در گردن هم بغلش کردند امام حسین قاسم را و اینقدر گریه کردند فقشی علیه ما، هر دوتا هم عمو هم برادرزاده از حال رفتند از بس گریه کردن. ببینید این علاقه چقدر شدید بوده است بین قاسم و عمو، تا اینکه یه مرتبه دیدم که قاسم آمده است، یه نوجوان 13 ساله‌ای که نه زره بر تن دارد نه چکمه بر پا دارد، یک شمیه پیراهن عربی بلند پوشیده است، دو تا نعل عربی به پا دارد، یه شمشیر فقط حمایل کرده است، حتی کلاه خودی هم بر سر ندارد، یعنی هیچ وسیله دفاعی بر بدن این جوان نیست. چرا؟ چون زره و کلاه خود و چکمه جنگی اینا همه اندازه مردان درست میکنن، این اندامش اندامی نیست که زره اندازش باشه، چکمه جنگ اندازش باشه، و لذا با یه پیراهن عربی بلند دو تا نعل عربی آمد میدان و یه شمشیر. میگه یه مرتبه یک آقازاده آمد صورتش مثل ماه می درخشید، آمد تو میدان و این آقازاده جنگی کرد. یه کسی گفت من باید داغ این بچه را به دل مادرش بگذارم، آمد حمله کرد از پشت به این نوجوان رو، یه وقت این نوجوان صدا زد عمو جان من هم رفتم، خدا حافظ. در مقتل دارد آقا ابا عبدالله مثل باز شکاری، اینو برای هیچ کس نداره فقط مرا قاسده، یعنی با سرعت تمام سوار بر اسب به سرعت اسب راندن مثل باز شکاری، خودشون رو رسوندن بر سر بالین قاسمی که روی زمین است، اما وقتی رسیدن که پاهای قاسم روی زمین می کشید، آقا فرمودن ای قاسمم چقدر سخت است عمو رو بخوانی و عمو در جایی بیاد بر سر بالینه که دیگه عمو نتواند برای توی قاسم کاری بکند. وقتی دید چشمش به چشمان حسین افتاد، جان به جان آفرین تسلیم.
قاسم میرویم ایدون کوفی شهیدت می کند، از زبانی ناامیدت می کند. گفت قاسم مطلبی دارم باز تا نمایم در اصول اجزد و دود، از زهان شادی و غم اندر همه، هر کجا شادیست با غم تو همست، گر دلت خواهی دمی بی غم بود منتظر شو که از عقب ماتم بود، گر نخواهی شادی و غم بر مرا رو گذر کن بر شهید کربلا. یک طرف این ماتم اکبر به پا، یک طرف قاسم دو دستش در حنا، کن زجر لیلا زلاغ اکبر قاسم آرد رخت شادی مادر. گر ترا باشد لغم دل پر بزود، گر یکون بر حال زار نو عروض، اون که احوال زغن اندر همه از گاه شاد و گاه اندر ماتمد، گهر را در هجر گاهی قد نگاه، گه بپوشد رخت شادی گه عذا، گه سوال ناقه اولیون جمد، گه به بدن زاده زبیون جمد. مادر قاسم پدر، مادر قاسم پسر داد کرد، مادر اکبر لگم بریاد. ای جناب انجر به قلب شاهدین، شاهدین شادی و غمبین در او گشته قنین. جهر من علاله شده علاله غم زادمین به قصد